بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در دلیل اخباری ها بر مدعاشون که وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه است. در بحث روایات عرض کردیم که اینها به توائفی از روایات استدلال کردن. تا به حال چند طائفه رو، حدود 3 طائفه رو ذکر کردیم و 1 طائفه دیگه باقی مونده. این چند طائفه‌ای که تا به حال ذکر شد، ملاحظه فرمودید که نهایت چیزی که از این روایات ما استفاده کردیم استحباب مولوی احتیاطه. از این روایات وجوب احتیاط به عنوان وجوب مولوی استفاده نشد و اون چرا که مشهور قائلن که این روایات عنوان ارشادی داره، اون رو هم ما نتونستیم از این روایات استفاده کنیم. روایاتی که امر به توقف می کند و روایاتی که امر به احتیاط می کند تماما ازش استحباب احتیاط فهمیده میشه. آخرین طائفه اخبار تسلیسه. این اخبار تسلیس هم روایات متعددی هست. یک روایتش، یعنی چند روایتش، در همون کتاب القضا در جلد 27 وسائل الشیعه باب 12، اونجا این روایت آمده، روایت نعمان بن بشیر قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول ان لكل ملك حما و ان حما الله حلاله و حرامه. هر سلطانی یک قرقگاهی داره و قرقگاه خدای تبارک و تعالی حلال و حرام خداست. و المشتبهات و بین ذالک، یک شق سومی هم هست که معلوم نیست برای ما که آیا این حلال است یا حرام. و بعد می فرماید کما لو ان رائیا رعا الى جانب الحما لم یثبت غنمه ان تقع فی وسطه. اگر یه چوپانی در اطراف یک خروگاهی چوپانی بکند، این غنم او مورد اطمینان نیست که در وسط اون حما قرار نگیره. بالاخره غنم و گوسفند او وارد خروگاه میشه. فدعوا المشتبهات، پس برای اینکه گرفتار حرام نشید مشتبهات رو ترک بکنید. این یک روایت. روایت دیگر، روایت سلام ابن مستنیر از امام باقر علیه السلام، قال حضرت باقر فرمود قال جدی رسول الله صلی الله علیه و آله ایها الناس حلالی حلال الی یوم القیامه و حرامی حرام الی یوم القیامه، تا میرسه به این عبارت و بینهما شبهات من الشیطان و بدع بعدی من ترکها صلح له امر دینه و صلحت له مروته و ارزه و من تلبس بها وقع فیها و کان کمن رعا قنمه قرب الحما و من رعا ماشیته قرب الحما فنازعته نفسه الى ان یرعاها فی الحما. مضمون این روایت هم شبیه همون روایت قبله و این روایت حدیث 52 اون روایت قبلی در همون باب 12 از ابواب صفات قاضی، اون روایت قبلی حدیث 45ه. چون اون روایت هم از وجود مبارک پیامبر صلوات الله و سلامه علیه بود، این روایت هم امام باقر از وجود مبارک پیامبر نقل میکنه، روی اون میزانی که قبلا ما ذکر کردیم که یک چنین روایاتی که مرویان یکیه اما راوی مختلفه. حالا اون روایت قبل رو نعمان ابن بشیر نقل کرده، این روایت رو سلام ابن مستنیر از امام باقر نقل کرده، امام باقر از وجود مبارک پیامبر. اینها دوتا روایت نیست. اگر در یک جا مروی و ان یکی شد، اما از پیش اون مروی و ان 10 نفر آمدن حدیث رو نقل کردن، اگر در یک جلسه واحدی یک شخص یک کلامی رو بگه، 10 نفر این کلام رو از این شخص بشنون و بیان نقل بکنن، اینجا نمیتونیم بگیم 10 تا خبر داریم ما. این یک خبره، یک خبری است که ناقلش 10 نفره. مثل فرض کنید که خبر متواتر که یک خبره اما ناقلش مثلا ممکنه 100 نفر باشه، اما اخبار متعدد نیست، یک خبره. اینم بعید نیست که این روایت دوم، یعنی حدیث 52 و حدیث 45 یک حدیث باشه، یک کلام باشه. از باب این که بگیم بسیار بعیده که پیامبر 2 بار این مطلب رو در 2 جلسه مختلف بیان فرموده باشه، مخصوصا تشبیهی که داره، هم در حدیث قبل تشبیه کرده کسی که مشتبهات رو گرفتار میشه و انجام میده، این مثل کسی است که در نزدیک قروهگاه گوسفند خودش رو به چریدن میبره، به چرا میبره. این حتما این گوسفند وارد این قروهگاه میشه. این تشبیه هم در روایت قبل آمده هم در این روایت آمده، بنابراین اینها 2 تا روایت نیست. خب پس ببینید این کلام پیامبر صلوات الله علیه امور رو 3 قسمت فرموده: حلال بین، حرام بین، شبهاتون یا مشتبهاتون بین ذلک. و می‌فرماید برای اینکه گرفتار حرام نشوید مشتبهات رو ترک کنید، برای اینکه وارد قروگاه خدای تبارک و تعالی نشید مشتبهات رو ترک بکنید. یه روایت دیگه هم همون ذیل مقبوله عمر ابن حنظله است که در ذیل اون مقبوله این بیان آمده: انما الامور ثلاثه، امر بین رشد و فیتبع، و امر بین قیو فیجتنب، و امر مشکل یرد علمه الى الله تعالی و رسوله. بعد در ذیل همین مقبولن امام علیه السلام باز کلام پیامبر رو نقل میکنه. امام میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله: حلال بین، حرام بین، و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات. کسی که شبهات رو ترک بکنه از محرم نجات پیدا میکنه، و من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات و حلک من حیث و لا یعلم. خب باز در این مقبوله عمر ابن حنظلم کلام رو امام علیه السلام از خودش نقل نمی کنه، از وجود مبارک پیامبر صلوات الله علیه نقل می کنه. اینم بعید نیست که این کلام هم همون باشه. یعنی الان ما سه تا روایت خوندیم توی کتب آقایون هم به عنوان اخبار تثلیث مطرحه، اما به نظر میرسد قویاً که اینا یه روایت بیشتر نیست، سه تا روایت ما نداریم. خب حالا اخباری ها میگن توی این روایات امر به اجتناب از مشتبهات آمده، فدعو المشتبهات، یا من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. امر آمده در این روایات به اجتناب، و این ظهور در این داره که احتیاط و اجتناب در مشتبهات واجب است. این استدلال اخباری ها به این روایت. در مقابل این کلام اخباری ها دو نظر وجود داره. یک نظر این است که این روایات عنوان ارشادی رو داره، مثل مرحوم نائینی و برخی دیگر از بزرگان. مرحوم نائینی در اون جلد سوم فوائد می فرماید الامر، صفحه 377، الامر فیها لا یصلح الا للارشاد، امر در این روایات فدعو، این فقط امرش امر ارشادیه. چرا؟ می فرماید فإن الظاهر من قوله و من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات الملح و الملازمه بین التعرض للشبهات والوقوع فی المحرمات. امام علیه السلام در مقام بیان ملازمت بین ارتکاب شبهه و وقوع در حرام میخواد ملازمه رو بیان بکنه، یعنی ارتکاب شبهه همان، واقع شدن در حرام همان، خود این ملازمه و اینکه در مقام بیان ملازمه است، این قرینه است بر اینکه نفس ارتکاب شبهه حرمت نداره. چون میگیم بین ارتکاب شبهه و وقوع در حرام ملازمه است. ملازمه همیشه دو طرف داره، دو چیز باید باشه. میگیم آقا یکی ارتکاب شبهه، دو وقوع در حرام. این که در مقام بیان چنین ملازمه‌ای هست، این قرینه روشن است بر این که پس خود اخذ شبهه، ارتکاب شبهه فی نفسه خودش دیگه حرام نیست. خب اگر خودش حرام بود که نیاز ملازمه نداره. پس اینی که در مقام بیان ملازمه است، این معناش این است که خود اخذ شبهه حرام نیست. این ارشاد بر این است که سراغ مشتبهات نرو، مرتکب مشتبهات نشو، چون اگر مرتکب بشی خوف وقوع در حرام. ارشاد است این نهی از اخذ به شبهه، ارشاد به عدم وقوع در محرمات. به عبارت اخرى اگر کسی، این عبارت اخرى هم در دنباله کلام مرحوم نائینیه، اگر کسی تجنب از شبهه بکند، یعنی هر جا شبهه بود احتیاط کنه، عمل نکنه، مرتکب نشه، این یک ملکه رد از محرمات در او به وجود میاد، دیگه سراغ محرم به هیچ وجهی نمیره. کسی که شبهات رو ترک میکند اون جایی که حرام بینه به هیچ وجهی نمیره. این خلاصه بیان مرحوم نائینی. اینجا نسبت به فرمایش مرحوم نائینی اشکالی که ما داریم این است که صدر و ذیل کلام دو تا مطلب شد. یک مطلب این است که بگیم این ارشاد است برای اینکه انسان واقع در حرام نشه. خب این ارشاد معناش اینست که اگر شما این مشتبه رو انجام بدی، در خود همین مورد مشتبه ممکن است حرام واقعی باشه. خب این بیان برای ارشاده. اما اینی که بیایم بگیم اگر کسی شبهات رو انجام نده تجنب از شبهه پیدا بکند، این ملکه‌ای برای او حاصل می شود که در مقابل محرمات یقینیه یه براحتی استادگی می کنه. کسی که شبهات رو مرتکب نمیشه، محرمات یقینیه رو به طریق اولا مرتکب نمیشه. به نظر ما اینا دو تا مطلبه. و عجیبم همینه که خود مرحوم ناینی در اخبار توقف که قبلا خوندیم، اونجا مسئله ارشادی بودن رو که مطرح کردن، بعد در آخر فرمودن ما یک احتمال دیگری هم در این روایات توقف میدیم و اون احتمال این است که شارع برای اینکه انسان عادت بر حرام پیدا نکنه بلکه عادت پیدا کند بر ترک حرام، برای اینکه عادت پیدا کند بر ترک حرام، میگه هر جا شبهه بود اون شبهه رو تو درش توقف بکن، مرتکب نشو تا اینکه بر ترک حرام عادت پیدا بکنی. نظیرش اینه، اگر انسان ارتکاب صغیره پیدا کند، آرام آرام نفس او عادت بر کبیره پیدا میکنه، نفس او آماده میشود بعد اینکه مرتکب کبیره بشه. اگر یه انسانی گفت حالا این گناه صغیره است، اینو مرتکب میشه، دومی هم صغیره است، اینم مرتکب میشین. وقتی اصرار پیدا بشه یا تکرار بشود صغائر، نفس آمادگی پیدا میکند بر ارتکاب کبائر. خب این یه مطلب دیگه، این ربطی به ارشادی بودن نداره. اصلا بگیم آقا این روایات در مقام بیان استحباب وجوب اجتناب در شبهات هست، برای اینکه نفس این انسان مکلف آماده شود و عادت کند بر ترک محرمات، محرمات واقعیه. و اما عینه ها زامن الارشاد، این چه ربطی به ارشادی بودن داره این بیان؟ پس این دوتا بیان در اینجا با هم به نظر ما جمع نمیشه. ارشاد یعنی که آقا در همین مورد مشتبه، در همین مورد شبهه ممکنه حرام واقعی باشه، تو اجتناب بکن برای اینکه گرفتار اون حرام نشی. اما اون بیان یعنی در این مورد مشتبهات اجتناب بکن که در حرام واقعی بیان که رسیدی اونجا دیگه اجتنابت برات آسون باشه و راحت باشه. و بین این دوتا فرق وجود داره. خب اما به مرحوم ناینی عرض میکنیم که خب شما چه دلیلی دارید برای ارشادیت؟ اگر یادتون باشه در اخبار توقف ما گفتیم مرحوم ناینی دلیل آوردن و استدلال کردن برای اینکه روایت توقف دلالت بر ارشاد داره و ما اون استدلال رو رد کردیم. استدلالی که ایشون در اینجا میارن، میفرماین توی این روایات در مقام بیان ملازمه که اگر کسی مرتکب مشتبه بشود در محرم واقع میشه. ملازمه معناش این است که خود ارتکاب حرام نیست. خیلی این رو ما قبول داریم، معنای ملازمه است که خود ارتکاب حرام نیست. اما چه ملازمه با ارشاد داره؟ اخباری ها میگن خود ارتکاب احتیاط از او واجبه، خود مشتبه، اخباری ها نمیگن خود مشتبه حرامون، اونا نمیگن که آقا این مشتبه حرام است، نه، میگن باید احتیاط کرد، به احتیاط مولوی. شما دلیلی بر این که نفی کنید احتیاط مولوی را در اینجا اقامه نفرمودید. این اشکالی است که ما بر مرحوم محقق نائینی داریم. پس عرض کردیم در مقابل اخباری ها که میگن احتیاط وجوب مولوی داره، این است که بیایم مسئله ارشاد رو مطرح کنیم. برای ارشادی بودن دلیل نداریم، ما قرینه ای نداریم در اینجا به نظر ما، لذا باقی میمونه که همون حرفی که در مورد اخبار توقف و احتیاط زدیم، همون حرف رو در مورد اخبار تشخیص هم بزنیم. بگیم این اخبار تشخیص هم دلالت بر استحباب احتیاط داره. شارع در چنین مواردی که ما نمیدونیم حلال یا حرام، احتیاط رو مستحب کرده. این تعبیر من اجتنب عن الشبهات، بله من ترک الشبهات نجا من المحرمات، این قرینه روشن است برای اینکه استحباب داره. من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم، یعنی حرام واقعی رو مرتکب شده در حالی که نمیدونه. چون نمیدونه عقوبتی در کار نیست. حرام واقعی رو یه فعلی است که فکر میکرده حلاله، حالا در واقع حرامه. این حلکه رو ما اون روز گفتیم برخلاف اینی که آقا میفرمان باید حمله برای عقوبت بکنیم، نه، حلکه یعنی یه فعلی که مفسده ذاتی داره انجام داده. بحث عقوبت اخروی نیست در اینجا. همین الان گرفتار یک حرام و مفسده ذاتی شد، اما من حیث لا یعلم خودش هم نمیدونه، چون لا یعلم لذا در اینجا عقوبتی در کار نیست، حرام واقعی رو فقط مرتکب شده. احتیاط استحباب دارد، شارع میگه اگر شبهه‌ای بود احتیاط بکن. اینجا بر مخالفت این احتیاط عقوبتی در کار نیست، احتیاط رجحان داره. باید ما بیایم این روایات رو حمله بر استحباب احتیاط کنیم. و امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب تهذیب الاصول در جلد سوم صفحه 102 می‌فرمان هذه الروایات صریحة فی الاستحباب. این روایات تسلیس صریح در استحبابه. ضرورت ان الرعی حول الحما لم يكن ممنوعا، می‌فرمان چریدن و چراندن گوسفند در اطراف قروغگاه که حرام نیست. غیر ان الرعی حوله ربما تستوجب الرعی فی نفس الحما، گاهی موجب چراندن در خود قروغگاه میشه. فالشبهات فهاکزا الشبهات لیست محرمتن الا ان التعبد بها كالتعبد بالمكروهات ربما يوجب تجر النفس. اگر انسان شبهات رو مرتکب شود، این تعبد به اونها پیدا بکنه، تعبد به شبهه مثل تعبد به مکروهه. تعبد به مکروه خوب نیست، موجب تجری نفس می شود. لذا ایشون هم می فرمان این روایات ظهور روشنی در همون استحباب داره. انسان مستحب است که در شبهات خودشو کنترل بکنه. حالا دقت کنید، این استحبابی که ما داریم میگیم هم میشه در رابطه با خودمون شبهه باشه. شارع میگه رجحان داره تو احتیاط کنی، برای این احتیاط من ثواب میدم، که گرفتار اون مفسده ذاتیه حرام نشی. و هم این که اگر تو در شبهات خودت رو کنترل کردی، دیگه عادت به شبهه پیدا نکنی، ترک سایر محرمات واقعی برات آسون هست. اگر کسی عادت به مکروه پیدا بکنه، این آرام آرام تمایل به حرام پیدا میکنه. و اصلا شاید سر این که در شریعت برخی از امور مستحبه این است که انسان امور مستحبه رو که انجام میده، نفسش آماده میشه برای انجام واجبات. امور مکروهه رو که ترک می کند نفسش آماده می شود برای ترک محرمات. خب این یه امر مستحبیه، شارع آمده این رو مستحب کرده. و بعد یه مطلب بالاتری رو امام فرمودن، می فرماین ما به وسیله این اخبار تسلیس در اون روایات توقف و روایات احتیاط هم اگر کسی دلالت اون روایات رو بر مدعا بپذیره، یعنی کسی بگه آقا این روایات توقف روایات احتیاط اخوک دینک فحتد لدینک، اگر کسی دلالت اینها رو بپذیره بر مدعای اخباری ها، ایشون فرمود روایات تسلیس قرینه می شود برای تصرف در اون روایات. یعنی ما به قرینه روایات تسلیس میگیم اون روایات رو هم باید حمل بر استحباب احتیاط کرد، بگیم احتیاط مستحبه. حالا چرا؟ برای اینکه توی این روایات تسلیس این تعبیر وجود داره که دو تا تعبیر هست، من ترک الشبهات نجا من المحرمات، و تعبیر دوم اون حلک من حیث لا یعلمه. این لا یعلم قرینه است برای که اینجا پای لزوم در کار نیست. وقتی جای علم نباشه، البته عرض کردم اینا رو دیگه امام اشاره نفرمودن، فقط در یک سطح می‌فرمان این روایات تسلیس میتواند قرینه باشد برای تصرف در اون توائف دیگر روایات، اگر دلالت اون روایات بر مدعای اخباری ها تمام باشه، میگیم خب این روایات قرینه است، ما تصرف میکنیم در اون روایات. با این روایات تسلیس ظهور روایات دیگر رو ما از بین میبریم. اما دیگه وجهش رو ذکر نکردن. به نظر ما وجهش همین است که عرض میشود که یکی این که لو ان راین رعا الى جانب الهما، که خود امام قبلا به این اشاره کردن، این تشبیه قرینه است بر این که خود نفس این عمل و ارتکاب مشتبه حرام نیست، چون رعی حول الحما حرام نیست. اما این دو تا قرینه دیگه هم هست، من ترک الشبهات نجا من المحرمات. این نجا من المحرمات این ظهور در این داره که انسان اگر بخواد گرفتار محرم نشه، اولا این است که این کار رو انجام بده. و این نجا هم همین الان نجاته. اون روز عرض کردن آرونی که هلاکت رو بر هلاکت اخروی معنا میکنن، این خب اون هلاکت اخروی هنوز نیامده، که عقاب اخروی هنوز نیامده. تو این روایات میگه الان کسی که مرتکب شبهه بشه هلاکت، الان کسی که ترک شبهه کند نجا من المحرمات. این ظهور در فعلیت داره، هم نجا من المحرمات هم حلک من حیث لا یعلم. خصوصا این کلمه لا یعلمش قرینه خیلی روشن است برای اینکه اینجا پای لزوم در کار نیست. لذا روایت رو حمله بر رجحان میکنیم، یعنی میگیم شارع میگه یکی از مستحبات در شریعت احتیاط عند المشتبهات است، یکی از مستحبات در شریعت. چرا؟ اون روز اگه در ذهنتون باشه عرض کردیم که ما اگر بخوایم این مشی مرحوم ناینی و برخی از بزرگان دیگر رو در این روایات پیش بگیریم، نتیجه این مشی این است که در موارد شبهه این روایات توقف، روایات احتیاط، روایات تسلیس همه رو حمله بر ارشاد بکنیم. یعنی اون آدمی که نفس خودش رو کنترل میکنه، در مشتبهات احتیاط میکنه، بر این احتیاطش هیچ رجحان شرعی نباشه، بر این احتیاط هیچ ثوابی نباشه و این خلاف ارتکاز متشرع است. ارتکاز متشرع بر این است که اون آدمی که در مشتبهات احتیاط میکنه بر نفسه، همین احتیاط ثواب بر او میدن. اون آدمی که نه در مشتبهات احتیاط نمی کنه، این استحقاق اون ثواب رو نداره. خود اینا این ارتکاز متشرعه را ما ذمیمه بکنیم به این روایات، نتیجه همین استحبابه. پس ما نتیجتاً از تمام روایاتی که اخباری ها بر مدعاشون آوردن استفاده کردیم که احتیاط استحباب و رجحان داره. ما ارشادی بودن رو قبول نداریم، لزومی بودن احتیاط رو هم قبول نداریم. این روایات میگه احتیاط رجحان داره. حالا بحث بعدی که فردا آقایون روش باید فکر کنید این بحثه که خب حالا اگر سلمنا دلالت این روایات بر مدعای اخباری ها تمام باشه، حالا یک کسی آمد گفت نه آقا این روایات ازش لزوم استفاده میشه، اونم لزوم مولوی، احتیاط واجبه، اون وقت در معارضه با ادله براءت خصوصا با روایاتی که در بحث براءت آوردیم مسئله چگونه میشه؟ فردا عرض میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.